أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. ما أحكام خمسه بيان رو از احكام خمسه بيان پنج حكمش رو بيان کردیم، یعنی اونجایی که بيان واجب است یا بيان حرام است یا بیان مستحب است یا بیان مباح است یا مکروه است. بحث ما امروز در بیان محرم است، یعنی این طور نیست که بیان همیشه حقی باشد و همیشه ممدوح باشد و همیشه خوب باشد. در متاسفانه فرهنگ غربی که امروز ترویج میشه یا خود غربی آگاهی به زبان میارن، گرچه اونا هم واقعا مقید به این مطلب نیستن در اونجایی که ما مصالحشون سازگار نباشه، لیکن به زبان میارن که بعد حق بیان و بیان آزادی بیان و که آزادی بیان فی نفسه تبدیل به یک ارزش میشه. آیا چنین است؟ یعنی آزادی بیان فی نفسه ارزشه؟ یا به عبارت دیگر بیان فی نفسه به ما با بیانون یک حق مقدسی نیست؟ بگیم چنین نیست. هم وجدان بشری و عقل عملی بشر بر این گواه است و هم قوانین متعارفه و هم قوانین شرعی در هر سه، یعنی از هر نظر ما چیزی به نام قدسیت بیان به ما و بیان نداره، چون بیان هر چه میخواد میشه، این باید آزاد میشه، همچه چیزی نداره، مفهوم غلط است. در شرع اسلام ضابطه اباحه بیان، حالا کار به اون وجوه ایناش نداره چون بحثمون در حرمت و عدم حرمت، ضابطه حرمت فساد و ظلم است، ضابطه اباحه عدم فساد و عدم ظلم، ضابطه کل میشه. هر جا بر بیان فسادی وارد میشود ولو این بیان حق کسی رو پایمال نمی کنه، اما گاهی اصلا بیان حقی هم باشه اما مفسده برش باره، مثلا جامعه به هم می یا دو نفر با هم دیگه دشمن میشوند. اینجور موارد که مقصد فساد را میشوند، فساد هم یعنی اون رو ما قبلا هم گفتیم، فساد در مقابل نظم، هر نوع اختلال میشود فساد. اگر نظم عادل بشه، این هم میشه فساد هم میشود ظلم. گاهی نظمی وجود دارد، خود این که آدم نظم جامعه رو به هم بریزه، نظم به هم ریختن، این خود فساده، یعنی ایجاد جنگ مثلا. جنگ فساد، مگر این که جنگ دفاعی باشه، این جنگ برای دفع فساد باشه، حرف دیگه یا جنگ برای دفع ظلم باشه. خلاصه ضابطه شرعی حرمت ترتب فساد و ظلم، یعنی یا حقی از کسی به وسیله بیان سلب بشود یا بیان منشأ ایجاد دشمنی، کینه، جنگ و امثال اینها در هرج و مرج و اختلال به نظام بشود در جامعه. تقریبا ضابطه کلی است و ظلم و فساد در شهر محرم است. آیات کریمه قرآن فراوان به این معنا تأکید دارد. نسبت به ظلم که آیه زیاد داریم، آیات زیادی انا اعتدنا للظالمین نارا، مثلا سوره کهف آیه 9 یا الا لعنت الله على الظالمین الظالمین اعد لهم عذابا عظیما، امثال این آیات که فراوان و من یظلم منکم نذقه عذابا کبیر، امثال این آیات در قرآن کریم هست و خب روایات هم که هست دیگه نیازی هم به تعرض به ادله نیست متوجه به وضوح مطلب در شرع اسلام.
هر
ظلم ظلمی که حالا ظلم این رو ما در محل خود گفتیم، هم عدل هم ظلم، اونجایی که شارع آمده است و مصداق یا ضابطی عدل و ظلم رو بیان کرده است، ملاک در تقریم عدل و ظلم، عدل و ظلم همون بیان شرعیه. مثلا شارع گفته است که فرض کنید در ارث پسر باید اینقدر بگیره، دختر اونقدر بگیره، خلاف این عمل کردن میشه ظلم در مقیاس عدل و مقیاس شرع میشه ظلم. هر چی طرف هم میگه نفر ما اگه بخواد مگه این کار با رضایت باشه برد، اونجایی که خود شرع میاد عدل رو تعریف میکنه، ظلم رو تعریف میکنه، ملاک همون مقیاس شرعیست. اگر شارع تعیین خاصی برای عدل و ظلم در جایی نداشت، اون چرا عرف و اقلا عدل میدانند عدل است، اون چه عرف و اقلا ظلم میداند ظلم است. منتها این در فرضی است که شارع حکمی در رد این عرف و اقلایی نداشته باشه. اگر شارع حکمی در رد این عرف و اقلایی داشت دیگه ملا طبیعی شارع است. ولی هر جا نبود و گفته به من یظلم. حالا اگر این جایی که عرف و اقلا بگن این ظلمه، صدق میکند و من یظلم نذرف و اقلا. بنابراین یکی از دو معیار حرمت بیان ظلم بودن بیان است. حق کسی تبدیل بشه با بیان بخوان حرمت کسی رو زیر سوال ببرند. معیار دوم فساد بودن بیان است. فساد هم در قرآن کریم در روایات ما بازم به طور قطعی حکم به حرمتش صادر شده زیاد. در آیات کریمی قرآن مثلا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، در سوره اعراف آیه 56، یا ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، در بقره آیه 27، ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار، در رعد 25، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، سوره نحل آیه 88. و امثال این آیات، آیات زیاد مدرسد استیعاب آیات نیست و خب روایات هم که فراوان با توجه به صراحت این آیات و تعدد فراوانی آیات که احتیاجی هم به تعرض به روایت نده. پس اصل حرمت فساد، اصل حرمت ظلم در شرع اصل مسلم و قطعی است. جای بحث شبهه هر بیانی که مصداق ظلم باشد یا مصداق فساد باشد از نظر شرع محرم است. حالا ما مواردی رو به عنوان تیتوار بیان کردیم که البته حالا تفسیر موارد و مصادیق بیان محرم رو بعداً با تعرض به ادله مصادیقش بیان خواهیم کرد. اونتا برای این که ذهنها روشن بشه اشاره میکنیم به بعضی از این مصادیق مهم بیان محرم از نظر شرع. یکی از مصادیق بیان محرم بیان کذب است، دروغ خلاف واقع، این بیان محرم است مگر اون که در این کذب اصلاح باشه. این کذب مصلحانه این دیگه فساد نیست، ظلم هم به شمار نمیاد. کذب مصلحانه خارج از عنوان حرمت است. حالا این کذب در اصلاح در دو طرف گاهی میشه، دو انسان، دو فرد، گاهی کذب برای اصلاح بین دو جمعیت، یا گاهی کذب برای غلبه بر دشمن ظالم به کار برده میشه و دفع شر ظالم، که این بازم در دفع ظلم. راسته کذبی که در دفع ظلم یا کذبی که در دفع فساد باشه و ایجاد سوء، این کذب مستثنی است. بکن دیگر در حلیت بیان یا حرمت بیان این است که بیان مفسدانه یا ظالمانه باشه. حالا اگه کذب مصلحانه است و عادلانه بیمانه که این کذب محقق عدل محقق عدل این دافع ظلم است. کسی که تقییتا دروغ میگه برای اینکه خودش از ظلم ظالم نجات بده، این ضابطی حرمت است، این ضابطی کذب است. بدون این دو مورد، بدون اونجایی که موجب اصلاح باشه یا موجب دفع ظلم باشد، نه کذب حرام است. با اینکه پیامبر بود که این به هر انگیزی میخواد باشه کذب حرام. عنوان دوم از عناوین بیان محرم افتراء است، یعنی یک سخن دروغی رو به کسی نسبت دادن. اینجا اینکه ما این عنوان مستقل از که از آوردیم، چون اینجا دو جهت حرمت در این وجود داره، لذا افتراء حرام مغلظ است. چون علاوه بر اینکه خلاف واقعی گفته شده، یعنی هم ظلم به حقیقت است، هم ظلم به شخص است، هم تعدی است و هم تعدی به حرمت یک شخص، صاحب حرمت، هم تعدی به حق خود حقیقت است. عنوان سوم اظهار عیب کسی که دارای حرمت است. انسانی که دارای حرمت، این که ما میگیم دارای حرمت، چون گاهی خود انسان حرمت شکنی میکنه و این قاعده رو ما قبلا هم گفتیم الفروماتو قصاص، خیلی قاعده مهمی، الفروماتو قصاص، حرمت ها همیشه طرفینی است. اگر بنا بشد کسی حرمتی از کسی بشکند، اون حرمت از خودش برداشته خواهد شد. معنی نداره کسی حرمت دیگری رو سلب کند، من بگیم تو این حرمت رو داری. این نقطه بسیار مهم و جالب است. حتی گفتیم این اروپایی که میگن نمیدونم حکم به اعدام خلافه، خب کسی کشته، وقتی کسی کشته است، حرمتی با برای او قائل بشیم یعنی خلاف عدله. کسی که خود نسبت به دیگران قائلت بچین حرمتی نیست، من حرمت شکنی میکنند، حرمت نفس محترمه رو میشکنند. اونم شما برای این حرمت شکن اگه حرمت قائل بشی برای حرمت نفس، این در حقیقت یعنی چه؟ یعنی حرمت شکنی را تو محترم دانسته، خوش ظلم. این شما مجوز حرمت شکنی من افتاده، چون میگه کسی اگر حرمت بشکند خود حرمت دارد. نمیشه هر حرمتی رو هر که شکست، این از دقیق ترین و عادلانه ترین احکام اسلامی است. این حکم دقیق و عجیبیه که شایسته واقعا بحثای طولانی است. الحرماتو رساس فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، و این عاقبتون در عاقبو به مثل ما عاقبتون به. خیلی ها آیات کریمی که در این سند آمده خیلی روشن میگره. خلاصه لذا اظهار عیب حرمت شکنی است، مگر برای کسی که خود اظهار عیب دیگری کرده است. کسی میاد اظهار عیب میکند از کسی دیگر و حرمت کسی دیگر رو میشکنه، اینجوری معنی داره که خودش حرمتش لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، الا من ظلم، اون که مورد ظلم واقع شده و مورد تعدی واقع شده. اینجا معنی داره که ما برای ظالم قائل به حرمت بشیم و بگیم نه، کسی به ظالم نباید تعدی کنه. اما اون کاری که عربستان کرده، ما کار باید بگذاریم و اما کسی نباید ما هیچ تعدی بکنی، ما حرمت داریم، میگی محترم. خلاص مورد چهارم، هر بیانی که موجب آزار باشد، خود ایذا ولو ایذا بیانی باشد، این هم باید محرم. ایذا ناراحت کردن کسی، موجبات آزار و اذیت کسی رو فراهم کردن، این مثلا به ظلم، یعنی آزار دادن یعنی ظلم به کسی است، یعنی آزاری. و گفتیم که معیار در حرمت بیان هم این هست که یا ظلم باشد یا فساد. لازم نشد
تو این حرمتی که فرمودید، حرمت انسان به ماه و انسان یا حرمت که از لحاظ اسلام معلوم شد، مثلا من به یک شخص کافر افترا بزنم، آیا این هم شکستن حرمت او محسوب میشه؟
باید دید که دائره حرمتی که خود اسلام قائل است چیست. ظاهرا هم دائره حرمت عام است، چون آیه است که و کتبنا علیهم فیها ان النبان، نه قبلش اساس که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ندرد نفس مؤمنه، من قتل نفسا یعنی حتی نفس غیر مؤمن، نفس کافره، نفس کافره هم، تعدی به نفس کافره هم جائز نیست، یعنی کفر به ما و کفر، این حرف مهم است، البته بحث فقهی مفصل نیست. بحث ارتداد بحث دیگری است، غیر از بحث کافر به ما و کافر، کافر به ما و کافر، مگر این کافر بشود کافر جاحد، این بازم بذاست که در جنگ با کفار میگن باید اول عرضه دین کرد، دعوت کرد، حق رو بر اونها کاملا بیان کرد، و تازه این حق هم وقتی بر اونها بیان میشه از روایت استفاده میکنیم که در شیوه ائمه بوده است که آدم ابتدایی به جنگ نمیگرده، میرفتن لشکر اسلام تو مرز کشورهای کفر، اونجا میره اتراق میکنه، بسیج نیرو میکند، منتها حمله نمیکند، منتظر میموند تا اونها حمله کنند، چون طبیعت کافر چنین است، چون مغیره به موازین الهی نیست. نه اونها اگر حمله کردند اینجاست که اون وقت حکم حمله صادر خواهد شد. لذا این مطلب مهمیه، را گرچه در کتاب جهاد و اینها کمتر به این مسئله متعرض شدن، ولی از ادله این استفاده میکنن. بحث
خیلی بزنید
که حق انسانی
چیه؟
مانه
حق
انسانی، ولی
کافر
باشه، ولی کافر باشه، حق حیات داره، ولی حیات داره،
چون این هم یک احترام مثلا بهش بزنید،
چون حق دارد، حق حیات دارد، حق اون حق. افتراء فی نفسه حرام است، گفتیم افتراء دو جنبه حرمت داره، یک جنبه حرمت دارد از این نظر که خود افتراء شکستن حرمت خود حق است، خود حق، خود حقیقت به حرمت است، با افتراء اینکه این حرمت شکسته میشه که حرمت طرفی که حرمتی دارد، حرمت شخص، که حتی اگر شخصی باشد خدا حرمت هم نداشته باشه، مثلا
جاهل
باشه، حرمت نداشته باشه، دروغ بهش نمیشه، دروغ بهش. البته عیبش رو برملا کردن چرا؟ عیب داره عیبش رو برملا کردن، چون در حقیقت این دفع فساد است، دفع ظلم است. این از عنوان چهارم که گفتیم آزار، آزار مردم، آزار رساندن حرام است، ولو این به آزار، آزار به بیان باشه، مثلا بیانی که موجب آزار کسی بشه، ولو بیان بیان حقیقت هم بشه، این حرام شد. عنوان پنجم، هر سخنی، هر بیانی که موجب پایمال شدن حقی بشه. گاهی حتی این بیان بیان حق است، یعنی اگر آدم یک حقیقتی رو بیان کنه منتها این موجبه میشه که کسی کشته بشه، ظالمی است، این ظالم منتظر یه بهانه است که این مظلوم رو مورد تعدی قرار بده. حالا آدم بیاد که حرفی رو بزنه حقیقت هم باشه، دروغ هم نباشه، یا این آقا مثلا بد میگه به تو، یا به تو یه ظالم چه میگه، حالا خود این گفتن اگر موجب این بشود که اون ظالم دست درازی کنند به مظلوم های مظلوم رو از بین ببره، حالا اذیت و آزار کنند، چنین بیانی خود بی نفسه بیان محرم میکنند، یا موجب این بشود که مالش رو بدزده. حالا برسون میدونه که اون دزدیست، هر صحبت خدمت شما که اگر بداند این شخص مالش رو کجا پنهان کرد، یا ندزد، یک ظالمی، اگر بداند که این شخص اصلا مال داره میاد مالش رو میگه، ولی این برد خراب بیدن به اون ظالم که بابا این آقا مال داره فلان جا کجا پول داره. خلاصه هر سخنی، هر بیانی که موجب سلب حق بشود از کسی، این هم حرام است. عنوانش شما هر سخنی که موجب حدک مقدسات شود، یعنی حدک شعائر. ما یه چیزهایی داریم حالا گاهیشون به شعائر تعبیر میشه، مقدسات تعبیر میشه، که حالا واژه فقهی دقیق شعائره. ما چیزی به نام مقدسات نداریم در فقهمون، اما شعائر، مقدساتی که تحت عنوان شعائر جای میگیره، هر چیزی که علامت دین یا علامت خدای متعال باشد، علامت دین، علامت اهل دین، علامت حق، مثل عالم، عالم دین، عالم دین شعار، مثل همین مناقد مقدسی مئات ها، یا مناقد مقدسی حتی مناقد اهل ایمانی که معروف به ایمان، چون اهل ایمان کسی که معروف به ایمان، معروف به تقواست، این میشه شعار، خودش میشه شعار، چون در بین جامعه معروف به ایمان و تقوا میشه، ولی حدک او حدک ایمان، این میشه شعار، این میشه مقدس هست. حالا ممکنه که یه تابلوی تبدیل به شعار بشه، تابلو سخته هست، هر چیزی که شعار باشه، یعنی علامت دین و اهل دین و علامت یک شیء دارای حرمت باشد، حتی که این چیز حرمت شکنی اون بازم جائز نیست از نظر شرع. جائزه
بعضی چیزا رو
درست دیگه، ایام الله دیگه، ایام الله یعنی یومی که منتسب می شود به خدا، یومی که منتسب می شود به اقامه حق، یومی که منتسب می شود به خدا از این طریق، از طریق اقامه حق، از طریق دفع ظلمی، از طریق اقرار یک عدلی، یعنی یوم یوم چنین شد، یوم این یوم می شود علامت، می شود شعار. بله درستم، و احترام این یوم، حالا زمان است گاهی، مکان است گاهی، مثلا فرض کنید که خدای متعال ان الصفا والمروه من شعائر الله، چطور صفا و مروه تو کوه هست، چطور شده شعار؟ چون این صفا و مروه چون مکان عبادت الهی است، نسبت به خدا پیدا کرده است، شده از علامت عبادت، شده از یادآور این عبادت الهی، میشه شعار. کعبه میشه شعار، مسجد الحرام میشه شعار، همه مساجد شعائر هست، چون مساجد امکنه ذکر خدا هست، انتصاب به خدا بگیرد. علما مؤمنین، کسانی که اهل اطاعت خدا هستند و به این اطاعت شهرت پیدا کرد، اینها میشوند شعائر تو مؤمن عادی، اگر به عنوان مؤمن شناخته بشه، آدم مؤمن است، آدمی است که در جامعه به عنوان آدم مؤمن معرفی شد، یه بازاری مؤمن، یه کاسبکار مؤمن، که مردم وقتی میخوان بگن مؤمن کیه، میگن حاجی فلان آدم با ایمان، توهین به او یه دو عرف، توهین به شخصش نیست، توهین به اون ارزش یا اون مرتبط به ارزش معنوی است که این نشانه آن است، نشانه میشه به تدریج. البته ممکنه ابتدای امرش اینجوری نباشه، اما به تدریج که مردم به فعل خیر و به ایمان او رو میشناسن تبدیل میشه بشی، تبدیل میشه به شعاری برای فعل خیر، شعاری از شعار الهی خواهد شد.
جمعه
من ترکیب این ماده
هست، یعنی هر
عقیده‌ای
که شخص داشته باشه
و
این موجب هر
چون عقیده
بشه.
نه حقیقی که گفت که من قبلا فرض بحث مفصل کرد، گفتیم هر غلط که گفت داشته باشه عقیده به ما و عقیده حرمت داره. عقیده اگر حرمتی دارد به لحاظ معتقد است. حالا اگر یه عقیده عقیده باطلی شعر شد،
یعنی مورد به مورد
باید
درسته
که
اون
عقیده
چیه؟
نه، عقیده به لحاظ معتقد، به لحاظ مضمون حرمت خواهد داشت. اگر عقیده قدیه بطی دید، یکی کسی میگه این گاو خدای رو. نه،
معلوم شده
هر
کسی
برای خودش محترمه. آه، این حرف غلطیه گفتی. هر بر کسی، هر عقیده برای خودش محترمه. نه، عقیده برای خودش. نه، عقیده باطل باطله. معنی داره که عقیده باطل حق. عقیده ای که حق نیست، این حق دارد. خب این معنی دارد چیزی که حق نیست، حق نیست.
حتی اگه اون عقیده مال این شخص کافر باشه یا خارج از اسلام باشه،
حتی مال این شخص مؤمن باشه، اما عقیده غلطی داره. عقیده غلط هست،
عقیده که حق باشه، عقیده که درست باشه.
نه، عقیده که درست باشد به لحاظ اون معتقد البته حرمت داره. اون معتقد باید دید چی؟ مثلا عقیده به خدا، ایمان به خدا داره. خب این ایمان به خدا چون خدای متعالی حقیقت ثابته قطعیه ایست، خب انکار این حق چیه؟ انکار این حق ظلم به حق. یا حتی اگر فرض کنید که یک نظریه علمی که خیلی ثابت شده، روشن شده، برهانش خیلی معلومه دیگه، حقه، یه حق مسلم است. ولی کسی بیاد اونجا بگه آقا اینو قبول ندارم. آقا چرا قبول نداری؟ میگه من قانع نشده. اینو قرار بحث کرد که میام اینجا توی نمیدونم بعضی مباحثات میبینه که طرف میاد با یکی بحث میکنه، اون میاد دلیل برهان میاد میگه این چیز غلط، میگه آقا من نمیپذیرم، قانع نشدم. تو بی خود قانع نشدی،
خودش
مغالطه است. قانع یعنی چه؟ وقتی دلیل داره، برهان داره، حرفی هم تو در مقابل دلیل برهانش نداری، انتقادی هم نداری، نقضی هم برای دلیل برهانش وجود نداره، میگه نه من قبول ندارم، قانع نشدم. تو قانع نشدی، تو اشتباه میکنی یا کار غلطی میکنی که قانع نمیشی. باید قانع در برای به دلیل باید حضیر برام. مورد هفتم از مواردی که بادم بیان ممنوع است، انکار مطلبی که همین مطلبی که همون گفتیم، انکار مطلبی که حقانیت است باید دلیل و برهان ثابت شد. اینجا خود مطلب چون حق حق دارد، خود حقیقت حق اعتقاد داره. اینو قبلا گفته وقتی یک چیزی حقیقت شد، برهان اثبات صحتش رو کرد، این حق دارد که شما یا ما در برابر آن تسلیم بشیم. اگر نشدیم انکارش کردیم، همون چیزی که جهل ازش تعبیر میشه. جهل اینه، جهل یه مطلبی است که با برهان ثابت شده، منم در برابر برهان مثلا نقضی ندارم، ردی ندارم، برهان ناچارم بپذیرم. قبلا گفتیم که برهان، پذیرش برهان و تصدیق برهان چیه؟ گفتیم غیر اختیاری است، قهری است. قبلا خب اما پذیرشش اختیاریه. حالا من نپذیرم با اینکه برهان است، با اینکه یک مطلبی است با برهان ثابت شده. حتی اگر این مطلبی که با برهان ثابت شده مطلب علمی هم باشه، ارتباطی به خدا و پیغمبر هم نداشته باشه، یه عالم یه دانشمند میاد میگه آ این مطلب اینه و دلیلم اقامه میکنه، دلیلش محکمه، ایرادی به دلیلش نیست، و من میگم آ من با این که شما این فرمایش رو فرمودی با این همه دلیل نه، آقا بنده قبول نداره. این خود چیه؟ این خود یک شکستن حرمت یک حق است. این هم جایز نیست، جهل و بیان جهلی بیان ممنوع است.
یعنی
حرمت حقیقی
که در مقابل حق
همین خود ما گفتیم یک حقی که حق دارد، این حق پذیرش هست، این از مباحثی که ما قبلا کرده ایم. گفتیم هر حقی که با برهان ثابت بشه، خود این حق یک حقی دارد، اون حق چیست؟ اینه که او رو بپذیر و انکارش نکنی. انکار کردن این حق ثابت بالبرهان خودش چیه؟ خودش آره مسئول اول قبلا گفت این خود یک مرد شکنی است، خود یک حرمت شکنی است، خود یک حق پایمال کردن، خود ظلم به اصطلاح. گفتیم که میلاد که در حرمت بیان چیه؟ ظالمانه بودن یا مفسدانه بودن بیان. حضرت
میشه که مرادم که برای صاحبان عقاید باطل اثبات نکردیم که این باطل هست
نه نه این رو گفتیم نه اینطوری اینو ما قبلا روشن کردیم بازم اینا مباحثی که شده ما قبلا گفتیم عقیده ای که هنوز دلیل بر بطلانش نیست یک حق داره و اون حق چیه؟ حق تحقیقه یعنی حق پذیرش نداره یا دلیل نداره تحقیق کسی ادعای میکنه ولو ادعا پیش خودش به در واقع ادعای درستی باشه اما هنوز برهانی بر اثبات این حقانیت اقامه نکرده این نمیتونه از من انتظار داشته باشه که من بپذیرم حیا حرفش رو بیان نداره دلیل نداره اما این حق رو دارد که من بشنوم دلیلش رو ببینم چی میخواد بگه یا حق تحقیق حق تحقیق در باره دلیل داره حق جستجو داره کسی نداره کسی که عقیده ای داره ولی اون عقیده الان صحیح نباشه اما اون حق رو دارد که درباره این عقیده سوال کنه، جستجو کنه، دنبال دلیل بگرده. بیش از این حق ندارد، بیش از این نباید انتظار داشته باشه که با این که هنوز دلیلی بر حرفش نیست، ما حرفش رو بپذیریم. اگر این همچه انتظار داشته باشه، او دارد به حق ما تجاوز میکنه. یعنی همچه حقی بر ما نداره که ما حرفش رو بدون دلیل بپذیریم. اگر بخواد به ما بگه نخیر باید، این خودی تجاوز به حق ماست. اگر زور بخواد اعمال کنه یا به هر دلیلی به هر شکل بخواد بر ما با اجبار ما رو بخواد وادار کنه که حرفش رو بپذیریم برای میکنم دلیلی و اون چه میگوید ندارد و اقامه نگرد اون چه حقی نه عنوان هشتم هر بیانی که تحقیر و اضلال کسی که صاحب حرمت هست در اون باشه کسی که صاحب حرمت حرمتی داره یا وقتی کسی خود حرمت شکنه ظالمه جباره هیچ حقی رو رعایت نمی کنه او حرمت نداره است تحقیر و اذلال او نه تنها بد نیست بلکه شاید با این موقع ها از بهترین عبادت ها باشه المتکبر التکبر امام المتکبر عبادت کسی متکبره خودش هیچ مردم رو تحقیر می کنه تحقیر کسی که مردم رو تحقیر میکنند این عبادت اما اگر نه کسی انسان عادی است کسی رو تحقیر نکرده واقع خودشو داره میره تحقیر او اضلال او به همین عنوان نمان نهم میاد استهزاء و سخریه کردن و استهزاء گرچه تقریبا با تحقیر متلازمن اما عنوان دیگری است که بخندن به یک کسی یک کسی حرف کنید کج راه میره بیان بخندن به راه رفتنش نمیدونم یک کسی لباسش پوشیده به لباسش بخنده یک کسی زبانش مثلا لکنت داره به او بخندن استهزا و سخریه این با تعرض به حق یک نوع ظلم غناء باطل لهوی عرض کردیم نه ما بعدا مفصل بحث میکنیم ما الان داریم عناوین و تیترها داریم غناء باطل لهوی این که ما گفتیم باطل یعنی مضمونش مضمون باطلی باشه برای اینکه غناء حق یعنی غناء لهوی نباشه حالا کسی بیاد یه مطلبی که کفر است یا نمیدونم تشویق به حرام است این رو بیاد با صدای خوشی که اگر این با این صدای خوش مثلا شعری میخون حرام نبود صدای خوشی صداییست لهوی نیست اما با این صدای غیر لهوی مطلب باطلی رو دارد یکی این معیار حرمت غنا است یک معیار حرمت غنا بطلان مضمون ما یتقنا بهیست دیگری لهوی بودن است که لهوی بودن یعنی همون چیزی که فقهای ما میگن یعنی متناسب با مجالس لعب. این رو ما تو همین سخنرانی که داشتیم برای این چیه مجلس جشنواره موسیقی گرفته بود شهر تهران، اونجا این مثلا رو خب باز کرد، گفتیم واقعا چنین است که ما دو نوع موسیقی داریم، دو نوع آواز داریم اصلا، هم در موسیقی حرف میزنیم هم در غنا، هر دو یک غنایی است، یک موسیقی است، یک نوع صدای خوشی است و آهنگی است. این اصلا با مجالس طرب و لعب و فساد سازی داره. یه نوع آهنگی است که اصلا این با مجالس لعب و طرب، مجالس مسیحیت، مجالس مرد شکنی ارزش ها اصلا تناسب نداره. و لذا یه نوع من همونجا گفتم این اهل مجالس لعب و لعب، مجالس طرب، مجالس لعب اصلا نمیپسندن این آوازهایی که مثلا همین من مثلا مقتواز بودم، مثلا اگر مقتواز بیاد مثلا همین شعری دارد که بگم مسجد و مثلا میخانه بهانه، این را اگر بیان توی که از مجالس لحوی اهل لحو بزنن همشون فرار بودم خوششون نمیاد، خوششون نمیاد اصلا مجالسون تناسب نه با این مجلس تناسب نه. در حال که مرمون عبایی رو نبود فهمون یه شیخ جواد مقدسی داشتیم و در کربلا و این اهل قدسیت دست بعد یه مشتدین اوباش و عرازه از این ایرانی هایی که مقدم یادن کربلا رو مقصد پاسد کنه، این آبادا سر به سر بگیدن این مرد مقدس یه ملس لحوی ترتیب دادن دو زن رقاسی آوردن به ترتیبات بعد آنه از این شفتاد مقدس که داشت میرفت طرف مسجد کجا استار به دعوت کن آبه فرمایید ما مجلس روزه داریم شما تمرده کنیم شما دعوت کنم این مجلس دفعتا شروع کنم به ساز و آواز و این زنم پاشد اونه بدهنی برقص و این شعر حافظ رو میکنم که چیه اون مسئله اون که گبتون نمیپسندی تغییر که مرموم شما تغییر دادیم مجلس که خوب مقرد این زن یه خوب خودش آمد این که جسم من دارم در حال طرف بودن همه ازشون عوض شد منقلب شد و به گریه آمدن افتن دست روی دست پایشی ببخشن بگم که نفوس قدسی الهی گاهی اینقدر صاحب تأثیرن تغییر دهیم تغییر ده قضا رو خوبن می شود قضا رو تغییر داد اونهایی که اهل خدا هستن هم به خدا مطابق با خواست اونها خواست اونها مطابق امر خدا هست گاهی اینچه نیم تغییر می دهیم اون مجلس لحب یه مجلسی مجلس مجلس لحب وقتی مجلس لحب و طرب بود قطعا آهنگای متناسب با اون مجلس اصلا گفتم من تو اون گفتم قابل تعریف علمی است، یعنی ما اهل علم موسیقی نیستیم اما موسیقی علم ریاضی است، یعنی قوانین ریاضی ده مثلا هر آهنگی محاسبه خاص خودش تعریف خاص خودش می شود معادله های مربوط به آهنگ های لحبی رو پیدا کرد و ضابطه داد، ضابطه روشن مثل خط کش این رو بگذارن سر یک آواز بیان این آواز این آواز لحنی است، سر یک آواز بیان آواز لحنی است میتونه و لذاست که این فتوای فقهای مدرن از دقیق ترین فتوا و نشان دهنده عمق علمی فقهای ماست، خیلی فتوا دقیقه، نداریم این نوع فتوا در سایر مذاهب اسلام فتوای دقیق است اون طور باز میشه دومی بس و انشاءالله هفته آینده اگر اون بود صلی اللہ علیه و سلم.